علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
بسم الله الرحمن الرحيم جسم پاکت را خدا نیکوتر از جان آفریده جسم پاکت را خدا نیکوتر از جان آفریده جان چه باشد هر چه گویم بهتر از آن آفریده از نمکدان لبت در هر سری شوری نهاده و از فیوزات دمت در هر تنی جان آفریده با تماشای رخت چشم ملک را نور داده و از تراب مقدمت پاکیزه انسان آفریده با پیامت لمعه لمعه نور عرفان پخش گشته با پیامت لمعه لمعه نور عرفان پخش گشته در کلامت چشمه چشمه آب حیوان آفریده کشور دل را به خورشید جمالت کرده روشن یا امیرالمومنین کشور دل را به خورشید جمالت کرده روشن مرغ جان را بر گل رویت ثناخوان آفریده سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام و شما دوستداران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که افتخار دادید و برنامه بیکران رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید ممنون و متشکرم از شما الهی که دلهاتون همیشه مملو و از نور ولایت علوی باشه و همین نور توی زندگی راه رو نشونتون بده. در خدمت شما عزیزان شمال هستیم توی این برنامه و بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن و در حضور کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی میر شفیعی که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت دارم. انشاءالله خدا توفیق کامل به هممون در این موضوع زیبایی که انتخاب کردید عطا بفرمایید.
ممنون و متشکرم. در برنامه بیکران که از هفته گذشته شروع شد و اولین برنامهش تقدیم شما شد تا زمانی که انشاءالله ادامه داشته باشه و ما هم عمری برامون باقی باشه و توفیق داشته باشیم قراره که از فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام دم بزنیم و همین هست که نام بیکران بر این برنامه گذاشته شده و از بیکران دریایی که ما بر لب ساحلش ایستادیم قرار قطره قطره از فضایل رو برداریم به جان بنشانیم و انشالله جانمون رو روشن کنیم. حاجی میرشفیع ما به هفته گذشته و برنامه گذشته که در خدمتون بودیم پایان بخش برنامه حدیثی بود که اجازه بدید من یک بار دیگه از شما بخوام اون حدیث زیبا رو بخونید و از همونجا شروع کنیم که پیامبر اکرم فرمودن من نگرانم بر امتم میترسم که امتم منحرف بشن. بفرمایید.
عرض به محضر شریفتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هم ابتدای برنامه بینندگان عزیز و همه ما نیت کنیم قربتن الله فضائل آقا امیرالمؤمنین رو بگیم و بشنویم. چرا که گفتن و شنیدن فضائل اون حضرت بنا به فرموده آقا رسول الله عبادت، ذکر علیین عباده، و عبادت نیت قربت میخواد. و آقا رسول الله فرمودن که زینوا مجالسکم به ذکر علیین علیه الصلاه و السلام، مجلسمون رو، قلبهامون رو، روح و جانمون رو با ذکر و نام و یاد آقا امیرالمؤمنین ان شاء الله خدای متعال زینت بده.
الهی آمین. الهی آمین.
محبت آقا امیرالمؤمنین و یاد و نامش یه جورایی با فطرت تمام انسان‌ها گره خورده و همونطوری که فطرتاً انسان‌ها واله و شیدای خدا آفریده شدند، اگر این فطرت دستکاری نشده باشه به دنبال مولا امیرالمؤمنین هم میره. یعنی واله و شیدای امیرالمؤمنین هم هست به طور قهری و تکوینی. چرا؟ چون آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مجمع صفات خداست، مظهر اسما و صفات خدا امیرالمؤمنین علیه السلام. شما اگر یک کسی شبیه محبوبت باشه، شباهت تامی هم داشته باشه، دنبالش میدوی دیگه.
بله.
یه معشوق و یه محبوب عزیزی داریم، پیوسته این دلتون براش پرواز میکنه. حالا یه کسی رو میبینین کاملا شبیه همون محبوبه، دل میره به دنبالش. به همین خاطر همه دلهای اهل عالم آمادند اگر فطرتشون به هم نخورده باشه که از امیرالمؤمنین بگوین و بشنوند. و نام حضرت که برده میشه یه شوق و ذوق و نشاطی در همه دلهای اهل عالم ایجاد میشه.
نقطه یه که خدا توی قلب همه گذاشته.
احسنتون. به خاطر اینکه با فطرت سر و کار داره و حضرتم بر همون فطرت توحیدی متولد شدن تو این دنیا. مظهر اسما و صفات خداست، آینه تمام نمای محبوب دلهاست. اله یعنی دلبر، خدا دلبر همه عالمه.
بله.
حالا یه آینه ای داریم که این آینه کاملا اون دلبر رو نشون میده، همه دنبال این آینه. بله. میگردن.
درست.
این روایتی که از تالی اشاره فرمودید که میفرماید تکرار کنم، به دنبال این بحث پیش آمد که فضائل آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو آقا رسول الله در قالب‌های مختلف فرمودن قابل احصا و شمارش نیست، یعنی عدد نداره.
آقا رسول خدا این
فرمودن که عدد نداره که من بگم مثلا علی ابن ابی طالب 1,000,000 فضیلت داره، 10,000,000 فضیلت داره، قابل احصا نیست. این تعبیر در روایات شیعه و غیر شیعه آمده که آقا رسول الله فرمودن اگر همه دریاهای دنیای مرکب بشه، مرکب که باش می نویسه،
بله،
تمام درختهای جنگلهای دنیا هم قلم بشه، جن و انس هم بنویسند، ما احصا و فضائلک یا ابوالحسن،
نمیتونن
فضائل تو رو محاسبه کن. هفته گذشتم تأکید کردم خدمت بینندگان عزیز که ما بیایم اولا این کلمه رو باور کنیم، به دلمون راه بدیم که واقعا آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به فرموده آقا رسول الله فضائلش قابل احصا نیست. اگه اینو باور کنیم یه شوقی ایجاد میشه که پس لاقل 10 تاش 100 تاش 1,000 تاشو بدونی.
بله.
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. یه قاعده میسور دارن میگن ما لا یدرک کله لا یترک کله. درسته که به کلش دسترسی نداریم ولی کلش هم رها کنیم خیلی آدم پشیمون میشه. وانگهی وجود مقدس امیرالمؤمنین یه جایگاهی داره در عالم، یه جایگاهی داره در دین مقدس اسلام که آشنایی با اون حضرت، پذیرفتن ولایت و محبت اون حضرت یکی از ارکان مهم تدین و دینداریه. اگر کسی با اون حضرت آشنایی نبود، ولایتش رو نپذیرفت، ده‌ها بلکه صدها روایت داریم که یک رکعت عبادتش پذیرفته نمیشه. حالا این آقایی رو که ما میخواییم ولایتش رو بپذیریم یا پذیرفته ایم، یعنی چی؟ یعنی آقایی او رو بر خودمون پذیرفتیم که آقا امیرالمؤمنین آقای ما، مولای ما، صاحب اختیار ماست، مثل خود آقا رسول الله، مثل خود خدا، چون ولایتشون ولایت الله دیگه. همونطوری که خدا بر ما ولایت داره، صاحب اختیارمونه، مالکمونه، آقا رسول الله هم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا آیه قرآنش فرمود همون طوری که من اولا بالمؤمنین من انفسهم هستم به امر خدا، علی ابن ابی طالب هم ولی و مولای عثمان کنت مولاخ فهازا علی مولا. حالا این آقایی که من ولایتش رو میخوام بپذیرم، پذیرفتم که ایشون صاحب اختیار بند است، خب پس هرچی بیشتر آشنا بشم این پذیرش ولایته استحکام بیشتری پیدا میکنه، محکم میشه، بعد اطاعتش راحت میشه. وقت عشق و محبت و ارادت به امیرالمؤمنین یک عبادت دائمیه. یعنی وقتی ما آشنایت پیدا میکنیم با فضائل امیرالمؤمنین، عشق و محبتش میاد. وقتی محبت امیرالمؤمنین آمد تو دل شما، انگار دائما در حال عبادت.
درست.
خوابیدی داری عبادت میکنی، راه میری داری عبادت میکنی، مشغول معامله و داد و ستدی داری عبادت میکنی، یه عبادت دائمی. این قطعیه ها، شعار نی، تعارف هم نیست. مثل روزه، شما صبح سحر قبل از اذان دیگه امساک میکنی، نیت روزه میکنی تا افطار. حالا خوابیدی روزه ای، راه میری روزه ای، تو بازاری روزه ای، یعنی یه عبادت متصل تا غروب.
درست.
ولایت و محبت امیرالمؤمنین هم یه عبادتیه، از زمانی که شروع شده در قلب شما دائم این عبادت برای شما ثبت میشه، پایانم نداره، مثل روزه دیگه افطار نداره. چون تازه بعد از اینکه ما از دنیا میریم، تازه ملاقاتمون با خود امیرالمؤمنین رو در رو هم میشه. حضرت میخواد شفاعت کنه، دستگیری کنه، قیامت میخواد حساب و کتاب اون دست حضرت باشه، تو بهش میخواییم با حضرت محشور باشیم. پس یه بزرگترین عبادت از نظر زمان و مکان و اثر، آثار این عبادت چقدره قابل تصور نیست. خب پس این آقا رو باید اوصافش رو بیشتر بدانیم. یک، قابل احسان نیست. دو، ما احتیاج داریم محبت این آقا رو، ولایت این آقا رو، آشنایی با این آقا رو احتیاج داریم، چون ولایتش رکن اصلی دین ماست. اگر ولایت و محبت و ارادت نداشته باشیم، یک رکعت عبادت هم پیش خدا پذیرفته نیست. صدها روایت شیعه و سنی اینجا داریم که انشالله تو بحثای آینده بهش میرسیم. این رکن مهمه. مطلب دیگه که رسید به اون فرمایش شما این بود که برادران عزیز من، خواهران گرامی، بینندگان عزیز، فضائلی از آقا امیرالمؤمنین که ثبت شده و به دست ما مسلمان ها رسیده، حالا بخشیش و شیعیان، بخشی اهل سنت، مسیحیت، اینا ثبت کردن، اینا عشری از اعشار فضائل حضرت، یعنی یک هزارم از یک هزارم هاست. تازه اینایی که آقا رسول الله فرمودن و هنوزم ما نتونستیم رسیدگی کنیم، اینا فضائلی است که شده بیان کنند. روایتی که شما اجاره کردید اینجاست.
بله،
که آقا رسول الله فرمود که علی جان، من دست نگه داشتم، نمیتونم اون فضائل مهم شما رو بیان کنم، چون اگر فضائل مهم شما رو بیان کنم، مردم تو رو با خدا اشتباه میگیرند. یعنی همونطوری که عیسی ابن مریم رو یا شریک خدا قرار دادن یا پسر خدا، همون کار رو سر شما در میارن. به همین خاطر پس آقا رسول الله دست نگه داشتن، اون فرازهای بلند فضائل امیرالمومنین رو نفرمودن،
تازه
دست نگه داشتن، ملاحظه ما رو کردن. بودن بعد میرید میبینید خودت. عرض و محضر شریفتون که مقدار زیادی از فضائل امیرالمومنین توسط دشمنان و حسودان کتمان شده، نگفتند، از بین بردند. مقدار زیادی از فضائل امیرالمومنین دوستان از ترسشون نگفتن. این حرف خلیل ابن احمد بود که هفته گذشته عرض کردم، بعضی ها از ترس نگفتن، بعضی ها هم از حسادت نگفتن، در این حال فضائل حضرت شرق و غرب عالم رو پر کرد. یه بیانی داره آقا رسول الله اعظم که فرمودن لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. آقا چه ضرورتی داره بیان فضائل آقا امیرالمومنین؟ یه ضرورتش اینه، آقا رسول الله فرمودن که اگه همه مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع می کردند، همه یک دست می شدن، خدا اصلا آتش جهنم رو برای این امت لااقل خلق
نمی کرد.
خب پس یک سعادتی است برای ما، یه عبادتی است برای همه ما، یه فرصت طلایی است که بخش کوچکی، نمی از یمی، قطره از دریای فضائل امیرالمؤمنین هم، اونم اندازه عقل و فهم و درک خودمون، این بعضی روایت رو ترجمه میکنه.
درست.
و الا برادر من، شناخت و معرفت و وصف امیرالمؤمنین علم بسیار زیاده میخواد، معنویت فوق‌العاده میخواد،
دست در دست ملکوت باید باشیم تا بتونیم.
ببینید جبرائیل باید بیاد وصف امیرالمؤمنین رو بفرماه، خدا باید وصف امیرالمؤمنین رو بفرماد که فرموده، رسول خدا باید وصف امیرالمؤمنین. واقعا جناب آقای حیدرزاده، تمام کتاب‌هایی که در بیان فضائل امیرالمؤمنین نوشته شدند و تمام شخصیت‌هایی که دست به قلم یا بیان شدند برای اینکه فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کنند یا بسرایند یا بنویسند، تمامشون یه وجه مشترکی دارن، همگان در ابتدا و انتهای کتابشون، در ابتدا و انتهای شعر و قصیده شون، در ابتدا و انتهای سخنشون، همه میگن ما عاجزیم از بیان فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. همه دست عجز و تسلیم و بردن بالا. بلکه بعضی از اهل فن و اهل فهم و دقت میگن ما از ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین عذرخواهی میکنیم، چون اون چه ما میگوییم که حق امیرالمؤمنین نیست، اونم که حق امیرالمؤمنین ما نمیتونیم بگیم. پس این مقداری که میگیم، نه این که حضرت رو بردیم بالا، استغفرالله آوردیم پایین،
محدودش کردیم.
این جوری که ما امیرالمؤمنین رو معرفی میکنیم، حق حضرت که ادا نمیشه. یا عالم سنی دیدم خیلی تیکه جالبی بود، ابراهیم ابن نظام سیار که از رؤسای معتزله است، یک بخش زیادی از مسلمان ها، میگه صحبت کردن درباره علی ابن ابی طالب کار دشواری، به خاطر اینکه اگه حقشو ادا کنی میگن غلو کرد، زیاده گویی کرد، افراد کرد، تند رفت. اگه حقشو بخوای ادا کنی، اگه حقشو ادا نکنی که به اسلام و مسلمی خیانت کردی.
لا
اگه راجع به آقا امیرالمؤمنین میخوای حرف بزنی، باید حقشو ادا کنی. حالا انشالله ما یک قطره ای از دریای بیکران رو با هم گفتیم بخواییم.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
این یه واقعیت. این یه واقعیت.
من فقط در مورد اون یکی از کلماتی که شما توی حدیث پیامبر اکرم بهش اشاره کرده که نمیتونن و نامحدود فضایل تو یا امیرالمومنین، فقط یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر اگر اجازه بفرمایید بدم خدمت خودم تکرار کنم و یادآوری و خدمت عزیزان بیننده، که وقتی گفته میشه نامحدود، ما نمیدونم چه تصوری از نامحدود داشتیم تا حالا، اما فقط برای مثال این رو خوب تصور کنیم که ما اگر میگیم نامحدود، به فرض در نظر بگیریم که یک انسان در طول عمر مشخصش، انسانی که به طور ظاهر از دنیا رفته، امیرالمومنین به طور ظاهر از این دنیا رفتن و عمر زمینیشون به پایان رسیده، خب تعداد سالهای عمر ایشون رو وقتی ما میدونیم دقیق و تعداد روزهای عمر ایشون رو، میتونیم یه محاسبه‌ای بکنیم و تعداد ثانیه‌های عمر ایشون رو محاسبه کنیم و بگیم به هر حال مثلا 100 میلیارد ثانیه ایشون در زندگی دنیایی داشتن و زندگی خاکی داشتن توی این دنیا، یا هر عدد دیگه، به هر عدد بزرگی بشه، ما این عدد رو بیایم به توان خودش برسونیم هر چقدر که شد، یه محاسبه ریاضیه، ما نمیتونیم حساب کنیم، اما به هر حال یه عددی میشه. بله. اما اون عدد هم به هر حال محدوده. بله. یعنی باز هنوز ما به بی‌نهایت نرسیدیم. وقتی گفته میشه بی‌نهایت، یعنی این که تمام این عددها رو با همه بزرگی که دارن پشت سر بگذاریم و برسیم به یک مرزی که دیگه نمیتونیم بشماریم و اونجا رو بگیم بی‌نهایت.
من شما رو کمک کنم در این توضیح. ببینید، در ضمن بیان فضائل، انشاءالله خدا به هممون توفیق بده، به گوینده و شنونده، همه به این نتیجه میرسیم. یعنی این الان ابتدای کار به عنوان مقدمه گفته میشه، ولی بین راه که داریم میریم به این نتیجه میرسیم که واقعا همینطور. من یه آمار مختصری، یعنی مختصرا بگویم و رد بشیم. یکی از آمار اینه، آقا رسول الله هفته گذشته عرض کردم به فرموده خدا جان خودش علی علیه السلام رو معرفی کرد.
بله.
فرموده علی یون هو نفسی و انا نفسو، خدای متعالم در آیه مباهله انفسنا من.
بله.
وقت آقا رسول الله یعنی چی؟ جان رسول الله یعنی چی؟ این 10 تا کتاب خونم که مطالعه کنی و اثاره کنی، هنوز هیچ عالم مسلمانی و غیر مسلمانی نتونسته ادعا کنه که من میتونم جان رسول الله رو برای شما توصیف کنم.
تمام فضایل
دسترس نی.
بله.
یعنی ماها عاجزیم. اون جمله‌ای که نسبت به خدای متعال گفته میشود، نسبت به حضرات هم گفته میشود، که عجز الواصفون عن صفتک ما عرفنا که حق معرفت. یه مثال ساده بزنم که بینندگان عزیزم راحت بشن. ببینید، شما یه بچه 5 ساله رو بشونی، 5 سالشه بچه، براش پیرمرد رو توضیح بدی، پیری رو براش شرح کنی که پیری یعنی چی، پیرمرد یعنی چی. یه ماه هم وقت دارین که این بچه رو کاملا توضیح کنی. بعد از 1 ماه این آموخته های این بچه خروجیش چیه؟ چقدر راجع به پیری فهمیده؟ چقدر پیری رو میتونه توصیف کنه؟
درست.
کی میفهمه؟ وقتی خودش
ببینه
پیر شد،
پیر بشه یا پیر مرد.
وقتی خود پیر مرد شد، تازه اون موقع درک میکنه که او اون پیری که میگفتن اینه. این پیر مرد یعنی شناخت و معرفت این حضرات فقط به علم و دانش و دانستن نی، به فهمیدنه.
درست.
روزی که تونستی 2 رکعت نماز مثل نماز امیرالمؤمنین بخوانی، بعد یکی از اوصاف امیرالمؤمنین رو شاید یه خورده سر در بیاری،
نزدیک شد
که بین امیرالمؤمنین و خدای متعال چه ارتباطی برقرار بود، به شرطی که بتونی 2 رکعت نماز از نمازهای امیرالمؤمنین رو بخونی. حالا اینجا دیدم یکی از بزرگان در گمانم کتاب 40 حدیث امام، ایشون فرمودن از باب نمونه اشاره، ایشون فرمودن 1 لا اله الا الله گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اگر بین همه خلق عالم تقسیم کنن، همه مست توحید میشن. نه یه نمازشو، یه لا اله الا الله گفتنهای امیرالمؤمنین، اون خدایی که امیرالمؤمنین میشناسه، اون معرفتی که امیرالمؤمنین از خدا داره. ما میگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، از این کلمات چقدر چیزی میفهمیم. ولی این عالم و این مرجع میگه که میفرماد که یه لا اله الا الله مولا رو بین همه خلق تقسیم کنن،
همه مست
توحید میشن. خب پس اینا آمارهای اشاره‌ای. پس وقتی گفتیم آقا امیرالمومنین مظهر تمام صفات و اسماء خداست، اسماء و صفات خدا اندازه داره، معلومه برا ما چیه، درسته. نمیخوایم بگیم همون طوری که خدا بی نهایته، حجت خدا هم بی نهایت. حجت خدا مخلوقه، قاعدتا یه نهایتی داره.
درست.
ولی این خلق و این دنیا و این توانایی های ما عاجز است از وصف چنین شخصیتی. امیرالمؤمنین خدا نیست ولی نور خداست که تو بحثمون انشالله میاریم بیان میکنیم. وقتی گفتیم نور خداست، مخلوقون من نور عظمت الله، دیگه باور کردن این مطلب برای همه آسان میشه و باور کردنش لازمه. این سه بار دارم تکرار میکنم، همه گویندگان و همه شنوندگان و همه بینندگان عزیز این برنامه اینو هی تکرار کنید برای خودتون که آقا امیرالمؤمنین اوصاف و فضائل و مناقب و کمالات و عظمتش قابل شمارش نیست. پس برادر من یه کمر همتی ببند، چون اولین لحظات مرگ که میاد، وقتی آدم از این دنیا میره، آقای حیدرزاده، یکی از حسرت‌هایی که خواهیم خورد، حسرت یعنی پشیمانی.
بله.
آخ چقدر وسائل فراهم، چقدر کتاب، چقدر عالم، چقدر موقعیت، من چرا این آقا رو درست نشناختم؟ یکی از حسرت‌های ما در ورودی ما به عالم قیامت، که مرگ ورودی به عالم قیامت دیگه، درست. عالم آخرت، برزخ شد. یکی از حسرت‌ها ضعف معرفت. نه. چرا من خدای خودم رو درست نشناختم؟ چرا حجت خدا و ولی خدا رو نشناختم؟ چرا این آقا رو نشناختن؟ این آقا کسیه که وقتی مؤمن پاش طرف قبله میره و ملک الموت میاد، این آقا چشمش به جمال امیرالمؤمنین روشن میشه. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. این وعده خدا آقا امیرالمؤمنینه، وعده پیغمبر خداست که انگام جان دادن مؤمن امیرالمؤمنین میاد و اون مؤمن اگر آشنایی داشته باشه فوری میشناسه حضرت. ولی اونایی که نمیشناسن حیرت زده نگاه میکنن این آقا کیه؟ چقدر به چشم من آشناست، چقدر تو دل من عزیزه، چقدر بزرگوار. همه اینا رو درک میکنه. حضرت خودش معرفی میکنه، میفرماد انا علی ابن ابی طالب الذی تحبه، من همون علی هم که تو دوستش داشتی.
انگام جان روزی دادن. هزار مرتبه من مردمی تا ببینم این رویش. خب ممنون و متشکرم از شما جای میرشفی. بخش اول برنامه رو با اجازتون میخواییم یه توقفی داشته باشیم و بینندگان عزیزمون رو تنها بگذاریم چند لحظه، یه مقدار رو این حرفا فکر کنن، برگردن و انشالله ادامه بحث رو از شما بشنویم. عزیزان بیننده، برنامه بیکران رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید، برید برگردید، ما در خدمتتون هستیم.
سجدنا واحنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل مولم كل ظلم بعدي ومن نادي يا علي يكرى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمه يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبات هون في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجائبها علي وفتح لحصون بلايا الطعم لا لون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا الحطايب
وجه خدا جان محمد علی فاتح میدان محمد علی باغ و گلستان محمد علی تمام قرآن محمد علی فوق همه خلق و همانند خلق عبد خداوند و خداوند خلق. سیر نمیشیم از این که شعر بخونیم در مدح امیرالمومنین، فضایل امیرالمومنین رو بگیم و بشنویم و قرار انشالله در برنامه بیکران با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاجی میر شفیعی این بیکران رو انشالله بهش بپردازیم، هر چند بتونیم بر لب ساحل این دریا حرکت کنیم و همون قطره‌ای که از این دریا بتونیم برداریم به کام جانمون بنشانیم برامون غنیمته. حاجی میرشفی ما جانهامون رو در اختیار شما میگذاریم، دست ارادت به سمت امیرالمومنین دراز میکنیم و روحمون رو میخواییم جلا بدیم با شنیدن فضایل مولا. بفرمایید که بر چه مبنایی شروع میکنید، از کجا شروع میکنید تا همراهتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی شما جانتون رو نمیتونید در اختیار ما بگذارید،
در اختیار امیرالمومنین.
جان ما در اختیار خدا.
بله،
قلب‌های ما در اختیار خدا هست. خدا برای این دل‌های ما و جان‌های ما شیرین‌ترین متاع رو قرار داده. شیرین‌ترین متاع به کام بشر، به قلب بشر، معرفت خدا و اولیاء خدا هست.
درست.
یعنی تا به این ساحلم نرسیم این دل آروم نمی‌گیره. و وقتی آدم لذت خدا شناسی و خدا پرستی رو می‌چشه که با ولی خدا آشنا بشه، معرفت اهل بیت باب الله، هفته قبلم اشاره شد.
بله.
باب الله وسیله است برای رسیدن به معرفت خدا، رسیدن به یکتا شناسی و یکتا پرستی. حالا برای اینکه شروع کنیم دیگه بیش از این بینندگان عزیزمون رو معطل مقدمه نکنیم، من فکر کردم که فضائل حضرت رو متناسب با سن شریفشون و مراحل مختلف زندگیشون
درست
انتخاب کنیم، فرازهای مهم فضائل حضرت رو انتخاب کنیم و از هر قسمتی اگر آیه داشتیم، روایت نبوی داشتیم یا تیکه‌های تاریخی داشتیم، اونا رو استفاده کنیم.
درست.
تا هر کجا که فرصتی بود و توفیقی بود ادامه بدیم. قدم اول، چون ولادت حضرت هم تازگی اتفاق افتاد و 13 رجب هر سال سال روز ولادت اون بزرگواره، اینم تو خانه کعبه، یه دو سه تا مطلب راجع به ولادت حضرت عرض کنیم تا قدم‌های بعدی
انشاءالله.
خب این اتفاق و تقریبا اجماعی بین علمای دین اسلامه که آقا امیرالمومنین علیه السلام به طور قطع و مسلم تو خانه کعبه به دنیا آمد.
بله.
به طوری که علامه امینی صاحب القدیر 16 تا از علمای طراز اول اهل سنت رو، علمای مهم اهل سنت رو نام میبرن و به استناد کتاب‌ها و نقل‌هاشون بیان میکنن که این آقایون همه قبول دارن ولادت حضرت تو خانه کعبه اتفاق افتاد.
درست.
و به اندازه حوصله کتابشون 50 نفر از علمای طراز اول شیعه هم نام میبرن و کتاب‌هاشون رو با آدرس جلد ششم القدیر از صفحه 30 به بعد. تعدادی از شعرای عرب زبان شیعه و سنی هم اسم میبرن که اینا قصیده ها بیت های زیادی سرودن برای این ماجرا، که اینا همه اتفاق نظر دارن که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام تو خانه کعبه به دنیا آمد. خب این به دنیا آمدن حضرت تو خانه کعبه موضوع بسیار مهم و واقعا جای انکار نداره. حالا آخر الزمان شده، بعضی آدم های عرض کنم بی انصاف باید بگیم، با این همه استنادهای حدیثی و تاریخی بیا اینو منکر بشن، این معلوم میشه یه بیماری تو وجودش.
بله، اون مشکل از خودشون.
درست شد. و الا اصلش مسلم. حالا جناب صاحب القدیر بعضی از این آقایونو که اسم میبره تعبیرشون اینه، میفرمایند که تواترت الاخبار علی ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی علیه السلام فی جوف الکعب. یکی دهلویه، یکی حاکم نیشابوریه، یکی ابن سباق مالکیه و دیگران چند تاشون ادعای تواتر کردن. تواتر یعنی چی بینندگان عزیز؟ خبر و حدیث متواتر به خبری میگن که قابل انکار
نیست.
یعنی هر مؤمن و مسلمان و عالم عاقلی به خودش اجازه نمیده بگه این خبر دروغه.
دیگه اون اثبات شده است.
اثبات شده است، انقدر راوی داره که نمیشه منکر بشه. پس در اصل این اتفاق جای حرف نیست. حالا یه قصه ای هم بگیم بیننده ها خسته نشن.
بله.
خدا رحمت کنه، یه وقتم اینجا عرض کردم تو برنامه های دیگه بوده، خدا رحمت کنه آقای صالحی خونساری که واعظ شهیر. بله. ایشون میگفتن که غبار رومی داخل خانه کعبه، بنده این قصه رو از خود آقای صالحی شنیدم مستقیم.
درست.
غبار رومی داخل خانه کعبه اتفاق می افتاد و داخل خانه کعبه رو سالی یه بار دو بار حالا گلاب کاشان میزنن، دستمال کشی میکنن، تمیز میکنن. اون یه مراسمی داره. یکی از دوستان ما میگفت اونجا برای من یه کارت ورودی تهیه کرد و آشنا شده بودیم، چند سفر میرفتیم از عربه های اونجا، به من داد که شما میتونی بیا. و رفتیم، معطلتون نکنم، رفتیم و سه چهار پله خورد رفتیم بالا، سه چهار پله هم خورد که رفتیم داخل خانه کعبه.
درست.
دو تا ستون چوبی بزرگ سقف خانه کعبه رو نگه داشته. وقتی وارد شدیم، خب جمع زیادی از همین عرب‌های سنی وهابی، اینا بالاخره همشون اکثرا افکار وهابی دارن تو مکه، اینا خب آمدن، هر کدوم مقامات بودن، اطرافیانشون بودن، مهمان‌ها بودن. یه عده‌ای مأمور بودن که از اون اول شروع کنن دستمال ها رو با گلاب آغشته کنن و خانه رو تمیز کنن. یه عده‌ام خب مشغول شدن به عبادت. مثل من میگفت من تو وارد شدم میدونستم که داخل خانه کعبه مثل پشت بامش به هر طرف میشه نماز بخونه. شروع کردم درکت برای پدر، مادر، دوستان، این طرف اون طرف. شروع کردم نماز خوندن، عبادت. ولی من دیدم یه عده‌ای اصلا نیومدن سراغ عبادت. از اون اول که وارد خانه شدن، اون گوشه سمت راست رو به حجرالاسود که می‌ایستیم، سمت راستش
درست
پر از جمعیت مثل زنبور رو هم دیگه می‌ریزند. از هم سبقت می‌گیرن، فشار میارن، مثل بیرون که میخوان حجرالاسود رو ببوسن چقدر سر شلوغه. بله. اینجا هم به این شکل تراکم جمعیت بود. من هم دقت نکردم، هوش نیومدم که چه خبره. تا ساعتی گذشت و یواش یواش جمعیت رو شروع کردن بیرون کردن و خلوت شد خلوت شد. من رفتم جلو، دیدم به صورت مثلث کاشیکاری کف زمینم این گوشه
متفاوته.
بازم هوش نیومدم. به یکی از همین عربا گفتم که شون شینو هازا اینجا چیه؟ چشماش خیره شد، گوه نه مولد علی ابن ابی طالب، اینجا محل ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. گفت دیگه منقلب شدیم و خیلی برامون جالب و عجیب بود که اینا قبول دارن ولی تو بیرون اظهار نمی کن. خب حالا اینش کار نداریم، ولی این جا و نشونی حساب شده، انتخاب شده، یعنی سند داره، کتاب داره، حدیث داره، تاریخ داره، قائل داره. یکی از دوستان با باز میگفت که تو هتلی که مستقر شده بودیم، صاحب هتل با ما رفیق شد، روحانی بودیم. آقا گفت آقا من یک کتابخونه دارم طبقه بالا، طبقه بالای بالا رو به کسی نمیداد، صاحب هتل مال خودش بود. یک کتابخونه دارم، شما روحانی هستی، هر وقت خواستی برو اونجا، اینم کلید مطالعه کن. و میرفتم کتابخونه ساعتای بیکاریم، دیدم رو میزش مجله ماهنامه شهر مکه بود، فصل نامه ماهنامه، و برداشتم نگاه کردم ماه رجب بود. فهرستش رو نگاه کردم ببینم چی داره تو ماه رجب. تو فهرستش زده بود مولود الکعبه. حساس شدم، ورق زدم، اومدم دیدم کل ماجرای به دنیا آمدن آقا امیرالمومنین داخل خانه کعبه رو این مجله ماهنامه یا فصل نامه شهر مکه ثبت کرد. اینا رو چرا میگم آقای درزاده؟ برای اینکه این چند سال اخیر متاسفانه بعضی از آدمایی که در حق خودشون جفا میکنن، در حق مسلمونا جفا میکنن، در حق امیرالمومنین ناجوان مردانه رفتار میکنن، اومدن تو این دو سه سال اخیر را افکار وهابی دارن، انکار کردن، گفتن نه یه همچین اتفاقی نبود. میخوام یه همچین آفتی به بینندگان عزیز نخورده باشه، اینو مسلم بدونین.
اونهایی که وهابی بودن اصلا منکر هستن، نتونستن این قضیه رو انکار کنن.
این قضیه رو انکار نمیتونن بکنن، اثرش باقی مونده، تاریخ و حدیث و گفتارش هست در بین شیعه که هیچ کس شک نداره.
بله.
حالا خدای متعال ببینین ولادت آقا امیرالمومنین رو تو خانه کعبه قرار داد. یه فصل اینجا ما برای اینکه این فضیلت امیرالمومنین رو بشناسیم بعد یه خورده بریم به حاشیه بگیم آقا خانه کعبه یعنی چی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین. خدای متعال اینقدر برای این خانه اهمیت قائله. هزاران سال قبل از این توسط انبیاء اعظام الهی به امر خدا این اولین خانه خداست که رو کره زمین ساخته شد، وسیله هدایت مردم، آیات و نشانه های خدای متعال تو این خانه کعبه قرار داده. فیها آیات و بینات، تمام انبیا دور این خانه گشتند، تمام اولیا گشتن، تمام ملائکت الله گشتن و میگردن، همه موظفن بیان دور این خانه طواف کنن. این خانه پیش خدا خیلی حرمت داره، خیلی عزیزه، خیلی جایگاه مهمیه. دیگه دومی نداره واقعا تو خانه کعبه روی کره زمین با این سابقه. درست شد؟ حالا این خانه توسط انبیا ساخته شده، توسط حضرت ابراهیم و فرزندشون حضرت اسماعیل باز تجدید بنا شده، دوباره بناش محکم شده، حالا بازم ساختن و پرداختن و مرتبش کردن. اینا دیگه منافاتی با اون حرمت و عظمت خانه کعبه نداره. یه مادر دور خانه کعبه داره طواف میکنه، میرسه به این رکن یمانی، درد مخاض و زایمان میگیره، درمانده میشه، هیچ راه فرار نداره، الان هم درد گرفت. درست؟ حضرت مریم علی نبی نا و آلهی و علیه السلام که از کودکی دیگه گذاشتنش تو بیت الله،
خادم
بله مسجد الاقصا خادم شد و اونجا عبادت میکرد و کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، رزقش از آسمان می آمد. حضرت یحیی نگهداری اون بانو رو به عهده گرفت. حضرت مریم بانویی که خدا اسمشو برده، چقدر داستانهاشو برده، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خیلی جایگاه با عظمتی داره حضرت مریم. ولی درد زایمان آمد، جناب باید از تو مسجد بریم بیرون،
اینجا
از تو عرض کنه بیت المقدس برین کنار نخلستان ها اونجا. خب اینجا هم خدا میتوانه، سن الله علی کل شیء قدیر، که همه خلق از مسجد بیرون باشن، ایشون تو همون بیت الله و بیت المقدس زایمان کنه. ولی این اتفاق نیفتاد. نمیخوایم بگیم کسر شأن حضرت مریمه، ایشون عزیز خداست، ما هم ارادت داریم، عقیده داریم، ولی ببینید این اتفاق اینجا به چه شکلی افتاد. خدای متعال میتونست درد فاطمه بنت اسد رو آروم کنه تا بره برسه خونه مثل بقیه خانوما زایمان کنه، ولی خدا اینجا درد و فرستاد سراغش به طوری که قدم از قدم نمیتونه برداره، چسبید به خانه کعبه. ای خانه کعبه، من به خدای تو و خدای ابراهیم و اون ابراهیمی که تو رو ساخته، اسماعیلی که تو رو ساخته، عقیده دارم. خدایا تو را به حق این خانه و بنیانگذارش و هی قسم داد که بدادم برس، کمکم کن. برای حرکت یه دونه ریگ از بخوای 2 میل حرکتش بدی، یا عامل میخواد، یه فشار میخواد، یه زمینهی میخواد.
بله.
این امر کاملا آسمانی و الهی. خانه کعبه هم جاییست که تمام خلق بهش متوجهن، مسلمان و غیر مسلمان میان دورش طواف میکنن، بت پرستا اینجا رو کردن محل عبادت خودشون، بتاشون آوردن اینجا میپرستن، همه خلق بهش متوجهن. برای مهمانان خانه کعبه میزبانها از هم سبقت میگیرن. اصلا جناب ابو طالب و عبدالمطلب یکی از سمتهاشون خدمتگزاری به زائران خانه کعبه است. خانه کعبه است و قصه طیر ابابیل، خانه کعبه است و یک دنیا تاریخ. خدا این خانه کعبه رو شکافت، یه دیوار جلو یک خانم حامله که درد داره، یه دیوار بزرگ شکافته بشه، این خانوم فرار میکنه دیگه.
درست.
میترسه فرار میکنه.
بله.
قاعدش اینه. ولی دیوار شکافته شده، این خانوم کی راه داد داخل اون خونه؟ کی بهش گفت برو تو؟ بعد دوباره این دیوار بلا فاصله چفت بشه به هم دیگه، محکم بشه.
از در هم نه.
از در هم نه.
دیوار.
از دیوار. بعد دویدن ملت، هرچی کلید آوردن قفل باز نمیشه. بابا این کلید هر روز این قفل رو باز میکنه، ولی هر کاری کردن اون کلید همیشگی به اون قفل همیشگی نخورد. فهمیدن آقا این امر الهیه. درسته هنوز مسلمان نشدن خیلی ها، درسته سر در نمیارن چه خبره، ولی میدونن یه آقا بالا سر بزرگی به نام الله دارن، این خانه صاحب داره، این خانه سابقه داره، دست کشیدن. قصه تیره ابابیل زمینه رو فراهم کرده بود که این خونه فرق میکنه با همه خانه. دست کشیدن و صبر کردن تا بین امر الهی چی. بعد از دو سه روز دوباره همون دیوار شکافته بشه و حضرت فاطمه بنت اسد با آقازادش بیاد بیرون. آقا سه روز تو این خانه بودی، چه خبر؟ غذا چی خوردی؟ خودت، آقازادت؟ ببینید خانومی که میخواد زایمان کنه یه عوارضی داره. درست. که میگن تو مسجد نرو، نماز نخون، فعلا تا هفت روز بگذره غسل کنی، طهارت. این مادر و این فرزند طهرون طاهرون مطهر که خدای متعال تو خانه کعبه برده و میزبان این دو بزرگوار خدا شده، مهمان خدا بودن اینا. و حالا هرچی دیگه حضرت فاطمه سلام الله علیها خبر بر ما ذکر کنن، فاطمه بنت اسد درست میگن که اینجا بانوان آسمانی آمدن، بانوان اهل بهشت آمدن، اینا آمدن کمک من، کمک فرزند من. یه همچین اتفاقی پیام نداره،
لحظه لحظش پیام.
خدا نخواسته با کل اهل قبله حرف بزنه، با کل اهل قبله عرض کنم که پیام بده با سواد و بی سواد بفهمن بابا خانه توحید رو من شکافتم، مغزشو دادم بیرون. یعنی هر کس میخواد دور این خانه بگرده نمیتونه از امیرالمؤمنین غافل باشه. اگر غافل باشه باید خیلی چشم و گوشیشو بسته باشه بر پیام خدا، و الا هر حاجی که میره اونجا طواف کنه وقتی به رکن یمانی میرسه یه دور، یعنی دور خانه کعبه زده، باید به یاد امیرالمؤمنین علیه السلام بیفته که خدای متعال ولادتش رو تو این خانه قرار داد. حالا فاطمه بنت اسد از دیوار دوره آمد بیرون، دیوار دوره بسته شد. وقت دست شماست، هر وقت.
فکر میکنم حدودا 3 دقیقه 3-4 دقیقه اگر اشتباه نکنم دوستان بگن به من.
بله. ایشون میفرماد که از دیوار که داشتم میامدم بیرون فرزندم رو دستم بود، فکر بودم که حالا برای این فرزندم چی اسم گذاری کنم.
میونه کلامتون فرصت تا 7 دقیقه داریم، حالا اگر بحثی رو ادامه میدید.
از میگه از خدا میخواستم که خدایا چی برای فرزندم اسم گذاری کنم. حالا چون شرح طویل داره و اشعار داره و اینا همه رو صرف نظر میکنیم، به من الهام شد که نام این آقا علیه، خدا علی اعلاست و نام این آقا از همون نام خدا مشتق شده و گرفته شده و نام این فرزند شما علیه. تو نقل هایی که بنده دیدم اصلا نام علی قبل از این یا نبود یا خیلی کم بود، به این شکل فرصت مناسب و اولی بود که در این آقازاده عرض کنم نام انتخاب شد. آقا رسول الله اون موقع 30 سالش بود و علی ابن ابی طالب علیه السلام که به دنیا آمد، آقا رسول الله الاعظم نگهداری، مراقبت، محبت، عرض کنم که همه رقم انس با این عزیز رو به عهده گرفت. آقا رسول الله تو خانه حضرت فاطمه و حضرت ابو طالب یه محرم بود. چرا؟ محرم به این معنا مادر آقا رسول الله در 6 سالگی از دنیا رفت. آقا رسول الله 6 سالش بود، مادرش آمنه از دنیا رفت. پدر آقا رسول الله قبل از اینکه آقا رسول الله به دنیا بیاد از دنیا رفت.
درست.
عبدالله ابن عبدالمطلب شاید 6 ماه از حمل بیبی گذشته بود که پدر از دنیا رفت. پس پیغمبر خدا تو 6 سالگی نه دیگه پدر داره نه مادر. نگهداری آقا رسول الله به عهده جدش قرار گرفت، عبدالمطلب، بزرگ شهر مکه.
درست.
سید و سادات قبیله قریش. آقای جناب عبدالمطلب تا 8 سالگی آقا رسول الله زنده بود.
بله.
و نگهداری آقا رسول الله به عهده جناب عبدالمطلب بود. وقتی عبدالمطلب از دنیا می رفت و آقا رسول الله 8 سالش بود، آقا رسول الله رو سپرد به ابو طالب فرزندش و فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد و ابو طالب که اینا عموزاده بودن با هم، دختر عمو پسر عمو بودن.
درست.
پدر امیرالمؤمنین و مادر امیرالمؤمنین همین دو بزرگوار. اینا نگهداری آقا رسول الله رو به عهده گرفتن و گمانم 42 سال بیشتر شاید بشه ولی کمتر نیست، اون چه من در ذهنمه، 42 سال آقا جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین نگهداری، خدمتگذاری، حمایت، مراقبت آقا رسول الله رو به عهده گرفت. یعنی خدماتی که جناب ابو طالب در حق آقا رسول الله کردن بی نظیر. به طوری که ابن عبدالحدید معتزلی سنی میگه اگر این پدر ابو طالب علیه السلام که اسمش عمرانه، اگر این پدر و پسرش نبودن، پسرش علی ابن ابی طالب نبودن، اصلا کار آقا رسول الله استقراری پیدا نمیکرد، دینش برقرار نمیشد، کارش پیشرفت نمیکرد. حالا بحثمون راجع جناب ابو طالب نیست، اگر بخوایم برای ایشون صحبت کنیم باید مفصل حق ایشون ادا بشه. پس 8 سالش بود آقا رسول الله که آمد تو خانه ابو طالب و فاطمه بنت اسد. تا 30 سالگی چند سال میشه؟ 22 سال آقا رسول الله تو خانه ابو طالبه، تو خانه فاطمه بنت اسده، که فاطمه بنت اسد یه وقتی به جناب ابو طالب گفتن که آقا جناب محمد فرزند آمنه به دنیا آمده، اینقدر اینطوره جمالش، کمالش، صفاش، محبت. جناب ابو طالب اون موقع بهش فرمود 30 سال صبر کنی خدا یه دونه مثل همین آقازاده به خودت میده.
حضرت ابو طالب،
حضرت ابو طالب به فاطمه بنت اسد که داشت تعریف مجده میداد مولود جناب آمنه رو، آقا رسول الله رو، فرمود 30 سال صبر کنی خدا این آقا رو به شما میده. لذا آقا رسول الله 22 سال کجاست؟ خانه ابو طالب. 22 سال کجاست؟ سر سفره فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد کیه؟ مادر امیرالمومنین،
جایی که قرار امیرالمومنین به دنیا بیاد.
احسن تو، حضرت قبلا اومده اینجا، جانماز انداخته، مستقر شده، رخت خوابش اونجاست، پذیرایی میشه سر سفره این حضرات، به طوری که در شهر مکه به آقا رسول الله میگفتن یتیم ابو طالب.
درست.
چون حضرتی که یتیم بودن، مادر شهید به رحمت خدا رفتن، پدرشون با شهادت از دنیا رفتن، چون ظاهرا ترور کردن حضرت رو، حضرت عبدالله از دنیا رفتنش کاملا مشکوکه تو تاریخ.
درست.
یهودی ها دنبالش بودن که ابی میبن. قرص که آقا رسول الله قبلا اومدن اینجا جانماز رو انداختن و منتظر آمدن علی ابن ابی طالب. ابن عبدالحدید اینجا یه چیزی داره خیلی جالب اومد برام، میگه که شارح نهج البلاغه، یعنی عالم سنی شارح نهج، جلد 4 شرح نهج البلاغه صفحه 116 میگه و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیمن به تلک السنه. آقا رسول الله به سال ولادت علی ابن ابی طالب تیمن و تبرک میکرد و میفرمود به ولادت علی فیها، این که ولادت علی ابن ابی طالب تو این ساله، این سال برای ما میمون و مبارک. بعد یسمیها سنت الخیر و سنت البرکه، میفرمود امسال سال خیر
و برکت،
امسال سال برکته. و قال، این جمله عجیبه، یعنی خیلی عجیب. آکی آقا رسول الله فرمود ولد لنا اللیل، شب ولادت امیرالمؤمنین که تو خانه کعبه به دنیا آمد، آقا رسول الله فرمود که امشب یه مولودی، بله، امشب یه مولودی برای ما متولد شده یفتح الله علینا بهی ابوابا کثیره من النعمت والرحمه، که خدا به وسیله این مولود بابهای زیادی از نعمت و رحمت رو بر ما باز کرد.
پیغمبر خدا که خودش معدن رحمت الهی میگه تازه امشب
با اومدن ایشون درهای رحمت و نعمت به طور وسیع و کثیری بر ما باز شد.
خیلی ممنون و متشکر از شما جای میشرفی. زبان قاصر، واقعا نمیدونه آدم تو این لحظه ها چی بگه غیر از این که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. ممنون و متشکرم از شما، انشالله توفیق باشه که باز هم جلسات آینده در خدمتون باشیم و از امیر المؤمنین علی علیه السلام بشنویم. از شما عزیزان بیننده هم که همراهی میکنید برنامه‌های شبکه جهانی ولایت رو و برنامه بیکران رو بسیار سپاسگزاریم. انشالله روزهای زوج هفته ما حوالی همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود و خدمتگزاری میکنیم. تا فرصت بعد همراه با کارشناس برنامه از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.